سلام، من جانان خرم هستم. این هفته مهمون راستکست هستم و دلم میخواد یه کمی باهاتون درد دل سیاسی کنم. دلم میخواد از بعضیا بپرسم چرا اینقدر سطحی به مسائل نگاه میکنن و هر کسی که میگه خامنه ای بده دیگه با چشم بسته قبولش میکنن. از خودشون نمیپرسن که خب خامنه ای حذف بشه بقیهش چی؟ یا مثلا تا حالا شده از خودتون بپرسین چرا خبرنگارای به اصطلاح بیطرف وقتی شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت میکنن حسابی به چالش میکشنش؟ برای اینکه در مورد سیاست‌هایی که برای آینده مملکتمون بهش اعتقاد داره بگه. وسط حرفش هم صد بار میپرن، آخر سر هم حرفش نصفه میمونه و میگن وقت تموم شد. ولی وقتی شریعت مداری رو دعوت میکنن در مورد وضعیت روز و خامنه‌ای و روحانی و همین تحلیلای پیش پا افتاده ازش چند تا سوال میکنن، میگذارن حرفش رو بزنه، تاییدش میکنن و برنامه تموم میشه. یا اصلا در مورد شاهزاده نگیم، که شماها نگیم این جانان چون طرفدار نهاد پادشاهی اینطور میگه. بیایم در مورد بقیه اپوزیسیون ها صحبت کنیم. شماها که میگین شورای گذار خوبه، چرا سازگارا رو به چالش نمیکشید که ازش بخواین جواب بده، بگه آیا دوباره چیزی شبیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قبلا تجربه تاسیسش رو داشته میخواد درست کنه؟ یا اینکه به جای اینکه بیاد توی برنامه‌های مختلف وضعیت حکومت رو تحلیل کنه، یه بار بیاد راجب وضعیت خاورمیانه و کارهای سپاه پاسداران و برنامه‌ای که برای آینده جایگاه ایران در خاورمیانه و دنیا داره بگه؟ یا مثلا از شیرین عبادی یا کاوه موسوی بپرسین نظرشون در مورد پشت بام مدرسه رفاه و ادام ها چیه؟ و دفعه دیگه‌ای که در رسانه‌ای حرف میزنن به جای اینکه خامنه‌ای رو محکوم کنن بیان بگن اگر روزی در ایران کاره‌ای بشن چطور میخوان کمک کنن که سیستم غذایی درست بشه؟ هر کی اومد بهتون فقط در مورد پوشش آزاد و غیر دادن و بد بودن خامنه‌ای و آزادی مطبوعات گفت، بدونین به انقلاب 57 پایبنده. راهش ادامه راه همین ملاهاست. مریم رجوی یا شریعت مداری یا خاتمی فرقی با هم ندارن. هر ستاشون به همون داستان امامشون در اول انقلاب اعتقاد داشتن و اگر روزی به قدرت برسن و موفق بشن خامنه‌ای رو حذف کنن، برای ایران و ایرانی فرق چندانی نمی کنه. شاید بدتر از اینم بشه. البته که دیگه جمهوری اسلامی بدترین بدترین هاست. شما تا حالا دیدین یه خبرنگار بی‌طرف اینها رو به چالش بکشه در مورد مثلا اقتصاد آینده ایران ازشون سوال کنه؟ فکر میکنین به غیر از خرج کردن پول نفت بلدن اقتصاد رو پای ریزی اساسی کنن و حتی یه برنامه براش داشته باشن؟ فکر میکنین اگر دو تا سوال اساسی در مورد وضعیت گردوندن مملکت و چرخه اقتصادی ازشون بکنین میتونن جواب درست بدن؟ اینها همه معتقد به انقلاب و اصلاحات در حکومت در چهارچوب افکار 57 هستن. اگر فکر میکنید که با روی کار اومدنشون وضعیت بهتر میشه، پیشنهاد میکنم همین اصلاحات جمهوری اسلامی رو ادامه بدیم و بذاریم ما هم به براندازیمون برسیم. با فقط برداشتن مثلا قانون حجاب اجباری به حسب خامنه‌ای وضعیت مردم در ایران بهتر نمیشه. گول نخورید. کسانی رو که میخواین انتخاب کنید رو به چالش بکشید. ازشون بخواین که براتون از برنامه هایی که دارن بگن. تحلیل سیاسی مسائل روز رو راننده های تاکسی هم میکنن. خیلی هاشون هم خیلی دقیق و درست میگن. ولی هر کسی که تحلیل سیاسی بلده صرفاً سیاستمدار یا لیدر خوبی نیست. دقت توی اعتماد به آدم ها در سیاست خیلی مهمه. باید پیشینه اون آدم ها شفاف باشه. سابقه بد از یه سیاستمدار یه مهره سوخته میسازه. باید دید زمانی که کاری بوده آیا در کنار مردم بوده؟ آیا تو تصمیمای درست برای کشور دست داشته یا دستش تو دست دشمن بوده؟ جانان خرم هستم. پادکست من بود توی این قسمت راستکست.
سلام، روز و شبتون بخیر. من 13 هستم و قرار در چند قسمت در مورد معجزه و ادعاهای فراطبیعی از نگاه دانش و منطق واسهتون حرف بزنم. در قسمت قبل در این مورد صحبت کردیم که چرا چیزی به نام معجزه هم بنا به تعریف منطقی یا تعریف دقیق معجزه و هم بنا به توضیح علمی یا اصل تیغ اوکام نه میتونه وجود داشته باشه نه دلیلی هست که واقعی رو معجزه بنامیم. در این قسمت بریم سراغ این که چرا همیشه مدعیان ادعای معجزه کردن اما هیچ وقت اون رو اثبات نکردن. در این قسمت میخوام با هم به سطحی فراتر از معجزه بریم و بگیم شبه علم و خرافه چیست، چگونه کار میکنه و چرا یک ادعای خرافی و شبه علمی قابل تشخیصه. تعریف خرافه رو احتمالاً همه میدونین. شبه علم اما پوسته جدید و شیک و تر و تمیزتر خرافه است. چیزی که به نظر علمی میاد اما هیچ ربطی به علم نداره. در این قسمت بهتون یاد میدم چطور مچ کلاهبرداران و فریبکارانی که ادعاهای شبه علمی میکنن رو بگیم. خب بیایید سه تا ادعای خرافی رو در نظر بگیریم. اول، دود انبر نسارا یا همون پشکل الاغ ماده در بهبود اگزمای پوستی اثر داره. ادعای دوم، اگه انرژی مثبت کیهانی بفرستیم حال سامان خوب میشه. و سوم، مهنجون امامزاده قلیدون شفا میده، بچت رو ببر دخیل ببند به ذریع امامزاده قلیدون خوب میشه. خب من روی ادعای اولی مانوف خواهم داد اما بقیه رو هم با همون روش اولی میتونید بررسی بکنید. فرض کنیم بزرگواری معتقده که اگه در دود پشکل الاغ ماده بخور بگیره و بکشه دود رو توی مغز و منافذ پوستش مشکلات پوستش کاهش پیدا میکنه. این یه ادعاست که منم که اول شنیدم اینقدر خندیدم که کمرم رگ به رگ شد. ولی بعد دیدم کلی آدم تحصیل کرده و شیک و پیک و حتی قشر خبرنگار و معلم و مهندس بهش باور دارن. و وقتی اینو شنیدم غم لعنتی به من زد، حتی باغبون نفهمید که چه آفتی به من زد. اما خب دنیای علم و دانش کارش همینه که هر روز ادعای جدید رو بررسی کنه. کمپانی‌های بزرگ داروسازی و شرکت‌های بیمه حاضرن هر چقدر لازمه پول خرج کنن تا ماده جادویی پشکل الاغ ماده رو تبدیل به قرص و شربت و پماد و زماد کنن. و اینجوری میتونن صدها میلیون بیمار پوستی رو در جهان درمان کنن و حسابی پول در بیارن. فلذا اگه یه پزشک یا چه آدم دیگری چه این ادعایی رو میکنه، راهش اینه که یه آزمایش انجام بده معروف به آزمایش سه سو کور. یعنی این آزمایش از سه جهت کوره. حالا توضیح میدم که این آزمایش چطور کار میکنه. ما میخواییم اثر پشکل الاغ ماده رو بر روی پوست بررسی کنیم. راهش اینه که اول یه گروه آدم که مشکل پوستی دارن پیدا کنیم. برای اینکه خطای آزمایش رو حداقل کنیم باید چند تا نکته دقیق رو در نظر بگیریم. اول اینکه تعداد مناسبی رو ما باید تست کنیم. یعنی اگر اثر یک دارو رو بخوایم بررسی کنیم باید مثلا 1000 نفر رو تست کنیم و جواب تست ما روی 3 نفر ارزش علمی نخواهد داشت. دومی که باید از همه گروه‌های سنی و از جنس‌های مختلف و حتی امکان از نژادهای مختلف در گروهمون داشته باشیم. مثلا نمی‌دونیم که اگر داروی فرضی ما یا دود پشکل الاغ ماده روی زن‌های 20 تا 30 ساله اثر داشت، آیا روی کودکان و زنان آفریقایی یا پیرمردای ژاپنی هم اثر داره یا نه. سوم این که باید مشکلات پوستی همه اونها مشابه باشه. یعنی کسی که مشکل پوستیش ناشی از گوارشه با کسی که پوستش سوختگی داره یا حساسیت داره در یک گروه قرار ندیم. خب اینجا البته ما باید حتما هم بررسی بکنیم که این پشکل الاغ ماده از چه نوع الاغی باید باشد، از کجا باید به دست آمده باشد و الاخر. حالا باید این 1000 نفر رو که انتخاب کردیم ایزوله کنیم. باید دقت کنیم که هیچ اثر جانبی نباشه که آزمایش رو تحت تاثیر قرار بده. مثلا اگر مشکلات پوستیشون ناشی از حساسیته و یه تعداد از شرکت کنندگان در میانه آزمایش برن یه شهر دیگری یا روش تغذیهشون رو عوض کنن، مثلا گیاهخوار بشن یا به هر دلیلی یه مدتی شیر نخورن، ما دیگه نمیدونیم که کاهش و افزایش مشکلاتی که بر اثر اون دارو پیش اومد به خاطر استفاده از دارو بود یا تغییر سبک زندگیشون اثر گذاشت. در مرحله بعد باید حتما دقت کنیم که آزمون رو باید اونقدر دنبال کنیم تا بتونیم اثراتش رو قطعی بدونیم. یعنی مثلا اگر چیزی شما میخورید، غذای شما میخورید که حساسیت زاست یا توی آب و هوای حساسیت زای هستین، ممکنه این حساسیت تا 1 هفته روی شما اثر بذاره و اثر دارو بعد از اون 1 هفته یا در هفته دوم و سوم میتونه آروم آروم خودش رو نشون بده. حالا فرض کنید ما 1000 نفر رو ایزوله کردیم و روزی 2 بار با پشکل خر دود دادیم. اثر مثبتی هم مشاهده کردیم. آیا این چیزی رو اثبات میکنه؟ مطلقاً خیر. چون ممکنه اثر زندگی ایزوله یا غذای یکسان و دقیق که بهشون میدیم باشه. مثلا ما هر روز بهشون سالاد دادیم. بهبود ناشی از خوردن سالاد بود یا دود پشکل؟ ما نمیدونیم آیا بدون دود پشکل خر بهتر میشدن یا نه. بنابراین اینجا فاز دوم میاد وسط که بهش میگن گروه کنترل. گروه کنترل دقیق مثل گروه آزمایش انتخاب میشه، اما دود پشکل خر نمیگیره. یعنی ما 2000 نفر رو تست میکنیم که ببینیم دود پشکل خر آیا در گروه آزمون اثری داره یا فقط اثر شرایط. حالا باز ممکنه اثراتی ببینیم. اینجا یه بخش مهم شروع میشه، یعنی اولین سوی کور. یادتونه که اسم آزمایش 3 سو کور بود. اینجا ممکن این اتفاق بیفته که تعداد زیادی از گروه آزمایش که دود پشکل خر میگیرن به اثرش باور دارن و از بچگی شنیدن و معتقدن کار میکنه. ممکن اثرات مثبتی هم حس کنن که واقعی هم نیست. پس ما این گروه رو اصطلاحاً کور میکنیم. یعنی به هر دو گروه دود میدیم، ولی گروه اول دود پشکل الاغ ماده میگیرن و گروه دوم مثلا دود چوب معمولی میگیرن و هیچ کس از دو گروه نمیدونه چه دودی دریافت کرده و بنابراین اثرات تلقینی رو که ممکنه آزمایش شوندگان حس کنن از روشون بر میداره. حالا یه گروه پرستار داریم که هر روز با 2000 نفر آزمایش شونده حرف میزنن و نتایج رو پس از بخور پشکل خر ماده و دود چوب وارد سیستم میکنن. اگه این گروه خودشون به معجزه پشکل خر باور داشته باشن یا خیلی جدی باش مخالف باشن چی؟ نظرشون هرچند کوچیک اما در تعداد بالا و مدت طولانی اثر خیلی بدی روی واقعیت و نتایج میذاره. مثلا ممکنه یکی هیچ اثری نبینه اما پرستار باورمند به این موضوع حس کنه که رنگ روی بیمار بهتر شده و یه امتیاز کوچیک بده. یا بالعکس، همین اعداد کوچیک ضرب در تعداد روز و تعداد آزمایش شوندگان تبدیل به یک عدد بزرگ و معنیدار میشه. اینجا سوی کور دوم وارد میشه. یعنی یه سیستمی طراحی میشه که این پرستاران خبر ندارن که چه گروهی چه دودی دریافت کرده و فقط نتایج رو میشنون و وارد سیستم میکنن. بنابراین پیشفرض پرستاران و اعتقادشون در آزمایش بی‌معنی میشه. حالا فرض کنید بعد از 3 ماه آزمایشی که انجام دادیم یه گروه 2000 نفری رو داشتیم اونجا، هزاران عدد و نمودار جلوی ماست. من و مثلا منوچهر قرار نتایج آزمون رو بررسی کنم. من از اول آزمون به اینکه یه مشت آدم به معجزه پشکل الاغ ماده باور دارن خندیدم و معتقدم چرنده. منوچهر خیلی جدی معتقده که این دارو تا حالا 15 نفر توی فامیلشون نجات داده. بنابراین برداشت من و منوچهر از داده‌ها و نتایج متفاوت خواهد بود. اون ممکنه زورکی اثراتی از توی اعداد در بیاره و من ممکنه زورکی اثرات رو ندیده بگیرم. بنابراین تفسیر ما از یه سری داده و عدد خیلی میتونه اینجا متفاوت باشه. اینجا سوی کور سوم میاد وسط. یعنی من و منوچه هم ابداً خبر نداریم که داریم نتایج کدوم گروه رو بررسی میکنیم. حالا آنچه که داریم، آن نتیجه گیری که انجام شده، نتیجه معقول یک آزمایش سه سو کوره. اینجا باید ذکر کنم که تقریباً تمام داروهای جهان با همین سیستم سخت اما دقیق و روشن بررسی و تولید شدن. به همین دلیل که شما میدونی وقتی بروفن بخوری سردرد معمولیت بهتر میشه، یا با مثلا با استامینوفن میشه تب رو پایین آورد. ادعاهای ادیان و اعتقادات مضحکی مثلا عرفان حلقه و باورهای ماورایی هر کدوم به آزمایش سه سو کور که میرسن فوری از بغلش رد میشن، چون محال وارد این زمین صاف و روشن بشن و به سختی شکست نخورن. البته تلاشهایی در جمهوری اسلامی شده که مثلا اثراتی رو در قالب مقالات علمی نشون بدن، اما هر پژوهشگر ساده‌ای با یک نگاه میتونه بفهمه که اون مقالات چون روش دقیق آزمایش سه سو کور رو نرفتن باطل و بی‌ارزشن. جالبه بدونید جیمز رندی، شکاک بزرگ، بنیادی رو پایه‌گذاری کرده که از طرف بسیاری از نهادهای دیگه هم پشتیبانی میشه. جیمز رندی چند دهه است اعلام کرده هر کس ادعای ماورایی رو اثبات کنه بهش $1,000,000 پول میده. تا امروز کسی هم سراغ اثبات نرفت. نه فقط بنیاد رندی، که چند ده بنیاد مشابه دیگر هم وجود دارن که رقم کلی این جایزه رو به چندین میلیون دلار میرسونه. بنابراین اگه فکر میکنین میتونین اثر انرژی مثبت کیهانی رو در بهبود بیماری ثابت کنین، وقتتون رو توی بحثای اینستاگرامی و تلگرامی تلف نکنین. برین نه تنها چند میلیون دلار به جیب بزنین، بلکه نوبل پزشکی و احیانا فیزیک و شیمی هم بگیرین. اما چرا باورمندان معجزه و انبرنصارا و امامزاده قلیدون وارد این سیستم نمیشن و اثباتش نمیکنن؟ به نظرتون چرا 4 میلیارد مسیحی و 1.5 میلیارد مسلمان با این همه قدرت و ثروت نمیان 2000 نفر رو ثواب کنن و قطعی و مشخص اثر معجزه رو نشون بدن و برای کل تاریخ دهن همه مدعیان علم و دانش رو ببندن و خدا و پیغمبر رو ثابت کنن و برن؟ جوابش خیلی ساده است. چون نمیتونن. روز و روزگارتون خوش.
من اشکان منفرد هستم و به برنامه چهارم پادکست هفتگی راستکست خوش اومدید. یکی از چیزهایی که هفته گذشته ذهنم رو درگیر خودش کرده بود و دوست داشتم در موردش صحبت کنم، ظلم و زورگویی است که از جانب فردی، گروهی اعمال میشه و استیصالی که طرف یا گروه مقابل رو باهاش مواجه میکنه. علت این درگیری ذهنی ویدیویی بود که از بابک صحرایی دیدم و احتمالاً شما هم دیدید، که در اوج بیشرمی و قلدری هنرجویی رو به دلیل آب خوردن در ماه رمضان از برنامه زنده اینستاگرامی بیرون میکنه.
آقای احسانی عزیز، آیا شما میدونید که الان چه ماهیه؟
اردیبهشت.
ماه قمریش چیه؟
ماه قمری رمضان.
بعد آیا میدونید که برای رعایت عرف جامعه نباید توی لایو آب بخورید؟
اصلا متوجه نبودم، اصلاحی میکنم.
من مجبورم شما رو الان خارج بکنم از لایو، فردا تشریف بیارید مجددا.
حقیقتا من چون مشکل
حقیقتا به خاطر اینکه این کار به صورت کاملا قانونی و با مجوز رسمی ارشاد داره انجام میشه، حقیقتا رعایت نکردن این مسائل بسیار ناراحت کننده است. خدا نگهدار، فردا تشریف بیارید.
این ویدیوی بابک صحرایی مثل نام فامیلیش آدم رو یاد محاکمه‌های صحرایی هم میندازه که متهمت اجازه دفاع از خودش رو نداره. یک نمونه روشن از اینکه حتی پیروان سایر ادیان هم باید در ماه رمضان قوانین اسلامی بچه شیعه ها رو رعایت کنن و هیچ حق و حقوقی برای دیگران وجود نداره. اما برای درک بهتر خشونتی که در این چند ثانیه اتفاق افتاد، نیاز هست بفهمیم که اساساً خشونت یا سرکوب چطوری کار میکنه و هدفش چیه. برای ایجاد خشونت معمولاً از دو روش شناخته شده فیزیکی یا رفتاری استفاده میشه. هدف خشونت‌های فیزیکی ایجاد ترس و وحشت هستش و از خشونت رفتاری برای تأخیر و خار کردن بهره میبرن. شاید بگید که برخورد تأخیرآمیز بابک صحرایی در دسته خشونت‌های رفتاری قرار داره، چون دو طرف با هم گلاویز نشدن و درگیری فیزیکی اتفاق نیفتاد. در نگاه اول درست میگی، ولی وقتی به جایگاه و جستی که بابک صحرایی گرفته نگاه میکنید که مانند یک حاکم شرع در آن حکم تنبیه هنرجوی جوان را صادر میکنه، متوجه میشید که شما به یک سرکوب سیستماتیک و سازمان یافته روبرو هستید. سرکوبی که بابک صحرایی این رو به خوبی میدونه که از مسئولیت کامل قانونی برخورداره. میدونه که قانون شکنی و خوردن آب در ملأ عام از مصادیق جرم‌های شناخته شده در قوانین اسلامی است و براش مجازات وجود داره. 40 ضربه، 50 ضربه، 70 ضربه شلاق داره. جریمه نقدی داره. طرف رو می‌بندن به درخت و تیر برق و نیمکت وسط خیابون و مقابل چشم چند هزار نفر شلاق می‌زنه. بابک صحرایی اطمینان داره که طرف مقابل حتی به خاطر زندگی هنری آینده‌اش به این تحقیر آنلاین رضایت میده و اعتراض نمی‌کنه. این یکی از شدیدترین نوع سرکوب‌های رفتاری است که چیزی رو فراتر از تنبیه عادی در زندگی ما نشونه می‌گیرن و اون می‌تونه موقعیت شغلی، حرفه‌ای، زندگی، خانواده و یا هر چیزی باشه که آدم رو ناچار می‌کنه تسلیم بشه. از بین بردن غرور، احترام و کرامت انسانی نقطه ایست که آدم میرسه سر دورایی طغیان یا تسلیم. شما اگر یه آدم معمولی وسط خیابون بیاد بهتون بگه آب نخور، احتمال زیاد به طرف میگید ربطی به شما نداره و 4 تا هم لیچار بارش میکنید. ولی در موقعیتی که میدونید امر و نهی کننده جدای از آسیبی که میتونه به زندگی حرفه‌ای شما بزنه، از یک مسئولیت قانونی ویژن برخورداره که جنبه‌های دیگه از زندگیتون رو میتونه هدف قرار بده، تسلیم میشید. دلیل تسلیم و سرسپردگی در چنین مواقعی این استش که لایه‌های آسیب‌پذیر زندگی هر کدوم از ما تحت کنترل کسانی قرار گرفته که در حالت عادی و در یک کشور قانونمند کسی اجازه تعدی به اونها رو نداره. لایه‌هایی که جزء خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی هر آدمی هستن و محافظت از اونها در قوانین اجتماعی و قضایی به خوبی مشخص شده. ولی در کشوری مثل ایران برای کنترل تمام بخش‌های خصوصی زندگی تمام شهروندان فکر شده. نقشه کشیده شده، سازمان دارن، نفر استخدام کردن و براش ردیف بودجه وجود داره. همین حراستی که در دانشگاه ها و شرکت ها و کارخونه ها هستن، کارشون دقیقا کنترل زندگی خصوصی آدم هاست. گیر دادن به بیرون بودن مو و آستین کوتاه و شلوار جین و مانتوی کوتاه، یا برگردیم به سالها قبل‌تر وقتی سر صف مدارس به جوراب‌های رنگی دخترها گیر می‌دادن و دشمنی خاصی با مدل مو پسرها داشتن. این همه سال گذشته ولی هنوز همه ما یه عالم خاطره تلخ از سالهای مدرسه و این برخوردهای تحقیرآمیز و زشت در یادمون مونده. اینها همه از روشهای شناخته شده سرکوب هستن که حکومتهای دیکتاتوری از اون استفاده میکنن تا اعتماد به نفس و شخصیت افراد جامعه رو طی سالها زیر ضرب بگیرن، تا نسلی سرخورده و فاقد اعتماد به نفس رو تربیت کنن که همیشه در دوراهی طغیان و تسلیم شدن رو انتخاب کنن. وقتی این رفتار تبدیل به یک رویه حکومت داری و طی چند دهه در تمام جامعه در حال اجرا باشه، در حقیقت چارچوب فرهنگی رفتاری یک جامعه رو تغییر میدن. نسلی رو تربیت میکنن که با این روش بزرگ شده، یاد گرفته میشه این روش ها رو برای سرکوب و یا بهره برداری از دیگران به کار برد. آدمی که در طول زندگی خودش تحقیر شده، به کرامت انسانیش حمله شده، احساساتش بیپاسخ مونده، متقابلا یاد نگرفته و نمیتونه با افراد جامعه رفتار سالمی داشته باشه. وقتی پدر و مادری در محیط کار با نوعی تحقیر و سرکوب روبرو هستن که برای حفظ شغلشون مجبور میشن سکوت کنن، همین الگوی رفتاری ناخودآگاه به بچه‌ها هم منتقل میشه. شما تحقیر توسط مدیر و ناظم سر صف مدرسه و پیش چشم سایر همکلاسی‌ها رو ترجیح میدید یا پوشیدن جوراب رنگی و شلوار جین. اینجا جایی است که دوباره مجبور به سرکوب خواسته های خودمون میشیم. این الگوی دیکته شده توسط حکومت حس همدردی بین آدم‌ها رو از بین میبره. شما وقتی میتونی متوجه باشی داره ظلمی به کسی روا میشه که اصلا بدونید ظلم چیه. وقتی حکومتی خودش عامل اول و اصلی ظلم در جامعه است، نظام آموزشی، رسانه‌ها و تمام نهادهایی که باید آموزش لازم رو به جامعه بدن در کنترل آدم‌های بیمار قرار داره، طبیعتاً نمیشه انتظار زیادی از مردم اون جامعه داشت. ادامه این سیاست آدم‌های خودشیفته یا نارسیستی رو تربیت می‌کنه که از تأخیر کردن دیگران احساس خوبی بهشون دست میده و از این کار لذت می‌برن. یک بار دیگه ویدیو رو ببینید. بابک صحرایی با تمام وجود از قدرتی که داره و میتونه تأخیر کنه داره لذت می‌بره. نکته بعدی که دوست داشتم بهش اشاره کنم و در کامنت ها خوندم که برخی نوشته بودن که بابک صحرایی مجبور بود و توضیح داد که وزارت ارشاد گیر میده و خلاصه مأمور بوده و معذور. نه دوستان، مأمورم و معذور هسته که کلام های عمله های ظلم هستش که در ادبیات جمهوری اسلامی هم کاربرد زیادی داره. کسی نمیتونه به صرف مأمور و معذور بودن سلب مسئولیت کنه. مسئولیت فردی بر اساس آگاهی تعریف میشه، نه اجبار. شما به روند دادگاه نورنبرگ و محاکمه سران نازی و افسران ارشد که در قتل و شکنجه یهودیان دست داشتن نگاه کنید، جرم کسی به صرف مأمور و معذور بودن نادیده گرفته نشد و اصل بر آگاهی فرد از کاری که در طول خدمتش انجام میداده قرار گرفت. چطور میشه ظلم کرد، حق مردم رو خورد، در دزدی و جنایت شریک بود و بعد گفت مأمورم و معذور؟ در آخر دوست دارم این رو خطاب به تمام کسانی بگم که به هر نوعی سیاست‌های این حکومت رو در جامعه اجرا می‌کنند. شما در فردای ایران آزاد مسئولیت ندارید. شما به دلیل مسئولیت‌های فردی میتونید تحت تعقیب قرار بگیرید. برید کتاب مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری از هانا آرنت رو بخونید و ببینید فردا روز نمیتونید بگید شما مجبور بودید و چاره‌ای نداشتید. نه، شما مسئول هستید و باید جواب پس بدید. مثل خیلی های دیگه در جاهای دیگه دنیا که اومدند و جواب پس دادن. ما با امید همون روز زنده ایم که شما و امثال شما رو پاسخگو کنیم.
راستکست میشنوید. من سعید حسین پور هستم. هفته پیش گفتم ما برانداز نیستیم، چرا که براندازی یک کار عملی است و امروز همه فقط حرف میزنند و کسی عملا در حال براندازی حکومت نیست. ضمیر مرجع ما در جمله ما برانداز نیستیم شامل تمام کسانی میشود که خود را موافق و همراه جمهوری اسلامی نمی دانند. ما حاشیه نشین و حاشیه نویس هستیم. دنیای مجازی انگار یه قهوه خونه بزرگ ساخته. عده‌ای میان، یه چیزی میگن، یه چیزی میشنون، با چهار نفر آشنا میشن، در مورد همه چی درد دل میکنن و میرن، در حالی که فکر میکنن کمر غول را شکاندند. ارتباطات مجازی شبکه‌ای از دونکی شوت‌های مجازی ساخته است. تعدادی از دوستان خواسته بودن در مورد روابط داخلی و واقعیت‌های فرشگرد بنویسم و بگویم که چه بود و چه شد و الان توش چی میگذره. راستش حرف زدن در مورد افراد، مخصوصا دوستان قدیم و دشمنان جدید، مشکلی از کسی حل نمی‌کنه. من ترجیح میدم از زاویه دیگه این موضوع رو ببینم. سالها پیش و در زمانی که به عنوان یه مهندس محاسب و طراح در پروژه‌های نفتی بین‌المللی کار می‌کردم، با یه فرهنگ کاری خاصی آشنا شدم که نظیر اونو در ایران تجربه نکرده بودم. در هر پروژه بخشی وجود داشت به عنوان درس‌هایی که یاد گرفتیم. تو این بخش افراد پروژه و مدیران اشتباهایی که حین کار به وجود می اومد و به تدریج تبدیل به تجربه می شد و می نوشتن. این بخش یه پوشه باز بود و هر کس اختیار نوشتن تجارب خودش رو تو اون داشت. این فرهنگ انتقال تجربه باعث می شد یه اشتباه چند بار تکرار نشه و هزینه انجام کار در نهایت کمتر بشه. در مورد فرشگرد که موضوع بحث من امروز منه، سعی می کنم از در تجربه هایی که من کسب کردم وارد بشم. مقدماتی که منجر به تشکیل فرشگرد شد و شاید بعدها توی بحثی گفتم، ولی حرف امروز من از لحظه تشکیل فرشگرد شروع میشه. یه گروه 40 نفری بدون سر تشکیل شد. یک بیانیه در میون بود که هر کس به فراخور وقت و علاقه‌ای که داشت یه چکشی به اون زده بود تا به شکل نهایی در بیاد. خیلی هم دیگر رو نمیشناختن. خیلی ها فقط با معرفی این و اون وارد شده بودن تا در 40مین سالگرد نکبت 57 یه لیست 40 نفره نمادین تشکیل بشه. فرشگرد در واقع یک استارتاپ بود که میخواست بی نیاز از تجربه دیگران چرخ رو از نو و به شکل جدیدی اختراع بکنه. هر استارتاپ معمولا با یکی یا 2 نفر شروع میشه و معنی پیدا میکنه و اگه حرفش یا کالاش خریداری داشت گسترش پیدا میکنه و بزرگ میشه. ولی اینجا با 40 نفر شروع شد. اینم اولین مشکل بود. به زودی هم ریزش ها شروع شدن. طبیعی هم بود. سلیقه ها به هم نمیخورد و هرکی گردن کلفتر بود حرفش بیشتر برو داشت و رانت ارتباط مستقیم با شاهزاده رضا پهلوی هم مشکل رو عمیق‌تر میکرد. فرشگرد قبل از تأسیس هیچ آیین‌نامه داخلی نداشت. با گسترش مشکلات و به فراخور جدی بودن دعواها، یواش یواش چند تا قانون نیم بند که معمولا تایید همگان هم نداشت تصویب میشدن. اغلب اوقات بحث‌ها به جای براندازی صرف درگیری‌های داخلی و چرندیات می‌شد. یک مشکل ساختاری دیگه در فرشگرد فرم شبکه‌ای اون بود. با توجه به تجربه و آسیب‌های احتمالی شورای ملی، ظاهراً شاهزاده رضا پهلوی دیگه تمایلی به حضور در هیچ تشکل سیاسی نداشت و جایگاه خودش رو در یک موقعیت ملی و فراجناحی تعریف می‌کرد. فرم شبکه‌ای فرشگرد باعث می‌شد خطاهای احتمالی کلیت اون یا افراد حاضر در اون به پای شاهزاده نوشته نشود، که این قسمت خوب بود و اتفاقات آینده در مسیر فرشگرد نشون داد حداقل این بخش در این مورد درست کار کرده است. ولی داشتن شبکه ایرادات خودش هم داشت. عدم وجود سلسله مراتب در نهایت منجر به سردرگمی، بی برنامگی، بی مسئولیتی و باندبازی شد. فرشگرد با هدف توسعه سریع به تمام ایران شروع شد، ولی به خاطر ضعف اساسی در مدیریتش و ضعف ساختاری در تعریف اون به صورت یه فرقه بسته در اومد و به سرعت از هم گسیخت. علاوه بر اون که نیروی جدید علیه جمهوری اسلامی نشد، که اغلب اعضای اون که تا دیروز دوستان نزدیک هم بودن تبدیل به دشمنان جدید هم شدن. یه بار یکی از دوستان گفت من اونقدر که از فلانی در فرشگرد نفرت دارم از خامنه ای ندارم. این یعنی شکست کامل یک پروژه. حالا چه درسایی باید از پروژه فرشگرد گرفت؟ 1. پروژه رو با 1 یا 2 نفر شروع کنید، نه با 40 نفر. 2. در پروژه سلسله مراتب داشته باشید. 3. برای اعمال مدیریت آیین‌نامه سفت و سخت و دقیق داشته باشید. 4. هدف را به اندازه ظرفیتتان تعریف کنید. هدف هر چقدر کوچکتر ولی عملیتر بهتر. ادعای جهانی نداشته باشید با ظرفیتی کمتر از اداره یک گروه 40 نفره. 5. اهداف شخصی را وارد کار گروهی نکنید. 6. سابقه افراد مهم است. 7. در تشکیل گروه دست به اختراع نزنید. این همه گروه و سازمان موفق سیاسی در تاریخ معاصر وجود داشته. یکیشو که از نظر فرهنگی و جغرافیایی مناسب است بردارین، محتواشو خالی بکنین و از چارچوب و استراکچر اون الگو بگیرین. در میدان براندازی ما فقط شاهد جنگ لفظی هستیم، ولی در این جنگ لفظی هم استراتژی نداریم. انگار که تخم استراتژیستا رو ملخ خورده باشه. هیچ آدم و شخصیت به درد بخوری دیگه عمل نمیاد. همه یا وسط باز هستن یا از این ور اون ور بوم افتادن یا صداشون شنیده نمیشه. پس شماره 8، دنبال استراتژیست باشید، دنبال مدیر مالی باشید، دنبال آدم حرفه‌ای برای پول پیدا کردن باشید. 9، مسئولیت قبول کنید، ریسک بکنید و از شکست نترسید. در مورد شکست بگم مثلا نگران نباشید. ما همینطوری هم در موقعیت یک بازنده و شکست خورده مطلق هستیم. هر شکستی هم که بخوریم از این بدتر نخواهد شد. 10، نترسید. 11، و از همه مهمتر، تجربه ها و اشتباهات خودتان را در جایی بنویسید تا هم فراموش نکنید و هم به دیگران انتقال دهید.
اشموخ هستم و بعد از یک هفته غیبت با 4 قسمت راستکست خدمتتون هستم. سری برم سر بحث اول این قسمت. یکی از راه‌های ترسوندن مردم به وسیله سیستم اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی، تجزیه کشور پس از فروپاشی نظام جمهوری اسلامیه. خب خودمون شاهد بودیم که بخشی که خودشون رو اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی میدونن به شکل خیلی بی برنامه از الان در حال کوبیدن رو کوس تجزیه کشور هستن. آهان ببخشید، البته الان از پشت صحنه اشاره میکنن که اینا نمیخوان کشور رو تجزیه کنن، فقط خواهان جدایی هستن. این چه حرفی من بهشون میزنم، میگم تجزیه طلب، اینا یه سری جدایی طلب گوگوری هستن. این دوستان یه دونه واو، حرف واو، بله، گرفتن دستشون و این حرف رو برچی میخوان میچسبونن یا جای حرف الف قرار میدن و اون خواه میشن. این دوستان یه خورده که پیشرفته تر میشن میگن نه 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 نه، موچم من که نگفتم تجزیه، بیاین فدرال شیم. آخه عزیزم، بر چه مبنا و دلیلی فدرال بشیم؟ مثلا کرده و لوره دشمن بودن، همش در حال کوبیدن، کشتن، تیکه پاره کردن هم بودن، بعد بیایم بگیم نه آشتی کنیم و فدرال شیم؟ یا سالها و قرناست که این اقوام در کنار هم زندگی میکنن و این اقوام الان فدرال شدن، اوکی، منبع درآمدشون از چیه دقیقا؟ اصلا فکر کردی بهش؟ خیلی بعد قسمت جالبتر داستان اینه که الان برای اینکه این اقوام هر کدومی کشور بشن اسمم انتخاب کردن، مثلا کشورهای بلوچستان، عربستان، کردستان، ترکستان درست کردن، بعد میگن بقیه هم جانمونن، یک کشور فارسستان هم برای شما. بابا لامصب، میذاشتی حداقل اسم کشور رو خودمون انتخاب کنیم، گناه داریم ما؟ البته تو اون فارسستان از سر چهارراه پارکوی تا سر پل تجریش خودش میشه 2 کشور. قبلا نقشه‌شو دادن، سمت راست فارسستان پهلوی، سمت چپ ترکستان. این دوستان تو همه این کسشهرها که میگن هیچ اسمی از ایران نیست اگه دقت کنید، چون مشکل اصلیشون با اسم ایران و ایرانی هست و البته بدون شک به این آرزوی پلشتشون هم نمیرسن. یه داستان دیگه هم که تو این هفته بود این بود که دوستی اومد گفت این داستان 17 سال اول جمهوری اسلامی رو پاک کنیم بره.
وقتی که ما برمیگردیم به عقب نگاه میکنیم به این که چرا طی این سالها 23 سال کم نیست توی تاریخ یک ملت، به خصوص ملتی که تحت فشاره، چرا در طی 23 سال این اتفاق نتونست بیفته؟ حالا ما داریم اصلا اون 17 سال قبلش هم پاک میکنیم میذاریم کنار.
کجا میره آخه؟ مال شخصیت رو داری در موردش حرف میزنی؟ یا داریم در مورد جنایت هایی که این تفکر این انقلاب کرد حرف میزنیم؟ سینما رکس رو میخوای فراموش کنیم؟ اعدامای فلاحی پشت مدرسه رفاه، پشت بوم مدرسه رفاه رو میخوای فراموش کنیم؟ دادگاه های انقلاب اسلامی 2 دقیقه‌ای رو میخوای فراموش کنیم؟ مصادره اموال کیلویی رو فراموش کنیم؟ جنگی که با عراق رو انداختید و میلیونی باعث کشته شدن افراد شد، از بین رفتن اموال شد و فراموش کنی؟ اعدامای سال 67 رو فراموش کنی؟ با اینکه همون اعدام هم باز از همون خودتون بودن، همون انقلابیون بودن که به قدرت نرسیده بودن، اینا رو میخوای فراموش کنی؟ فقط محمد دماوند که اومد از اون موقع حساب، اصلا تاریخ از اون 2 خرداد تخمی شروع میشه، فقط قبلشو پاک میکنیم میره، همین راحت پاک میکردیم رفت. وقاحتتون تا کجاست شماها؟ فکر نکنید مردم فراموش میکنن، فکر نکنید مردم یادشون میره، فکر نکنید مردم میبخشن. انقلابیون سال 57 باید جوابگو باشن برای تک تک بلاهایی که سر کشور و ملت آوردن، باید جواب بدن برای تک تک جانهای عزیزی که گرفتن، چه اونهایی که تو قدرت موندن و چه اونهایی که جنگ قدرت رو باختند. دادخواهی بزرگ رو نمیشه ازش در رفت. و مثل همیشه تو آخر این قسمت از راست کسی این هفته هم یه جمله حکیمانه بگم براتون که از توییت های قدیمی خودمه. ترک، کرد، لور، فورس، عروب، بلاچ، گیلوک، مازنو، همه اورانی هستن. اشموق بودم و در قسمت بعدی راست کست باز هم در خدمتون خواهم بود.